ألا تخيبني وفي فضلك أرغب فلا تحرمني وبجنابك أرتسب فلا تبعدني وببابك أقف فلا تطردني إلهي تقدس رضا أن يكون له علة منك فكيف يكون له علة مني إلهي أنت الغني بذاتك أن يصل إليك النفع منك فكيف لا تكون غنيا عني إلهي إن القضاء والقدر يمنيني وإن الغواب وصائغ الشهوة أثرني فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتبصرني وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك أنت المونس لهم حيث أوحشتهم العوالم وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم ماذا وجد من فقد وما الذي فقد من وجد لقد خاب من رضي دونك بدلا ولقد خسر من بغى عنك متحولا كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان يا من أذاق أحباءه حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملقين ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين أنت الذاكر قبل الذاكرين وأنت البادي بالإحسان قبل توجه العابدين وأنت الجواد بالعطاء قبل طلب الطالبين وأنت الوهاب ثم لما وهبت لنا من المستغرقين إلهي أطلبني برحمتك حتى أصل إليك واجذبني بمنك حتى أقبل عليك إلهي إن رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك كما أن خوفي لا يزايلني وإن أطعتك فقد دفعتني العوالم إليك وقد أوقعني علمي بكرمك عليك الهی کیف اخیب و انت عملی ام کیف اهان و علیک متکلی الهی کیف استعز و فی الذلت ارکزتنی ام کیف لا استعز و الیک نسبتنی الهی کیف لا افتقر و انت الذی فی الفقراء اغمتنی ام کیف افتقر و انت الذی بجودک اغنیتنی و انت الذی لا اله غیرک تعرفت لکل شیء فما جهلک شیء و انت الذی تعرفت الی فی کل شیء فرأیتک ظاهرا فی کل شیء وأنت الظاهر لكل شيء يا من استوى برحمانيته فصار العرش غيبا في ذاته محقت الآثار بالآثار ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار يا من احتجب في سرادقات عرشه عن أن تدركه الأبصار يا من تجلى بكمال بهائك فتحققت عظمته الاستواء كيف تخفى وأنت الظاهر أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر إنك على كل شيء قدير والحمد لله وحده
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نجوای عاشقان رو شنیدید، دعای عرفه امام حسین علیه السلام بخش دوم اون رو تقدیمتون کردیم با صدای حاج مهدی صدقی در برنامه نجوای عاشقان. التماس دعای خیر دارم از شما ساعت 2:08 بامداد در هر حال و در هر وضعیتی که هستید در این خلوت شب، چقدر خوبه که یک کنج خلوتی پیدا کنیم و با خدای خودمون حرف بزنیم. شب فرصتی است که باید اون رو غنیمت شمرد. با ما همچنان همراه باشید.
حکایتی از کتاب داستان راستان. شخصی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و از همسایش شکایت کرد که مرا اذیت و از من سلب آرامش می کند. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند تحمل کن و ضد همسایت سر و صدا راه نگنداز، شاید روش خود را تغییر دهد. بعد از مدتی آن مرد دوباره آمد و از همسایش شکایت کرد. آن حضرت فرمودند تحمل کن. برای سومین بار آمد و گفت یا رسول الله، همسایه من دست از کار بد خود بر نمی دارد و همانطور من و خانواده ام را اذیت می کند. این دفعه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند روز جمعه که رسید برو اسباب و اساس خود را بیرون بیاور و سر راه مردم بگذار. مردم از تو خواهند پرسید چرا اساس خود را اینجا گذاشته ای؟ بگو به علت آزار همسایم، و شکایت او را به همه مردم بگو. شاکی همین کار را کرد. همسایه ی آزاردهنده که خیال می کرد پیغمبر برای همیشه دستور تحمل و بردباری می دهد و نمی دانست آنجا که حق مظلومی پایمال شود اسلام حیثیت و احترامی برای متجاوز قائل نیست، همین که از موضوع اطلاع یافت با التماس خواهش کرد که آن مرد اساس خود را به منزل برگرداند و همان موقع تعهد داد که دیگر او را آزار ندهد.
بله، حکایت کوتاه اما قابل تحملی بود. این اذیت و آزاره خیلی گاهی درد سرساز میشه. واقعا باید حواسمون باشه به رفتار خودمون. فقط هم این نیست، حالا بگیم صرفا همسایه، گاهی ممکنه یه مسئول باشه، گاهی ممکنه یه آدم دیگه باشه. بگذاریم. زمزمه های معرفت و صحبت های آیت الله مصباح یزدی با موضوع اختیار و حق جهانیان فقط با خداوند است. 30 دقیقه تقدیم شما.
راه تو به هر روش که بوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت.
روی تو به هر دیده که بینند کوست، روی تو به هر دیده که بینند کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویم خوشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام الراحل الرسول الله عليه صلواتي إهداء منكم. در ادامه بحث هایی که درباره ارتباط ارزش‌های اسلامی با مسائل سیاسی داشتیم، به این سوال پرداختیم که آیا حکومت اسلامی موظف هست که نسبت به معلولین و کسانی که هیچ نوع خدمتی به جامعه نمیتونن ارائه بدن، آیا نسبت به اونها مسئولیتی داره یا نه؟ و بالاترش کسانی که خارج از مرزهای یک کشور اسلامی هستند، آیا ممکن است در شرایطی لازم باشه حکومت اسلامی در این کشور به کسانی که در خارج از این کشور زندگی می کنند رسیدگی کنه، کمک کنه، مشارکت کنه؟ ظاهرا این یک رو پارادوکسه. اگه خدا یعنی کسی که مالک همه هستی است و هیچ کس بدون او و بدون اذن او مالک چیزی نمیشه، هیچ کس هم بر خدا حقی نه. هر که هر چی داشته بود چیزایی که خدا بهش داده. اگه خدا او را نیافریده بود، این حیات را، این عقل را، این زندگی را، این بدن را، این چشم را، این گوش اینا را نداده بود بهش، حق از کجا پیدا می‌شد؟ این است که ما آیاتی داریم که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا را نمیشه مؤاخذه کرد، چرا این کار کردی، چرا نکردی. اگه بگیم چرا این کار کردی، یعنی من حق دارم از تو مطالبه کنم. این حق از کجا آوردی؟ تو کی به تو ند؟ و از اون طرف من تسلط دارم که این را از تو بگیرم. وقت دارم حق داره، یعنی قانوناً تسلط داره که از طرف مطالبه کنه، ازش بگیره یا این کار را روی او انجام بده، حق داره دیگه. آیا ما چنین قدرتی داریم که روی خدا کاری انجام میدیم؟ یا بیایم چیزی را ازش بگیریم بگیم باید بدی، چاره نیست، حق ماست باید بدی؟ اصلا این معنا به حسب وضع اولی در مورد خدا مصداق نداره، نمیشه بدوش بیدم. اینکه معناش اینه که من مالک چیزی بشم که اون مالکش نیست. حالا هر جور چیزی، امر اعتباری، حالا اعتباری یعنی چی، منشأ چیه، اینا یه بحثایی است که حالا نمیتونم من واردش بشم. این حق مطالبه رو اینکه من میتونم مطالبه کنم از کسی که حق گردنش داره، میگم یالله این کارو بکن. اون میگه به تو چه؟ من حق دارم. کجا؟ تو اونجا نوشته، تو قانون نوشته، یا خودمون قرارداد کردیم، امضا کردیم؟ اما نه، قانون نیست. قانون کی بنویسه برای خدا؟ باید فوق خدا باشه که تو قانون براش بنویسی. مالک چیزی نیست نسبت به خدا. این اصالتا هیچ کس، هیچ موجودی بر خدا هیچ حقی نداره. اما خدای متعال از باب لطفی که داره، که بسیاری از چیزهایی که ابتداعا نه کسی حقی داره نه تواری در مقابلش داره، از باب رحمت واسعش یه چیزهایی را خودش علیه خودش قرار میده. و کان حقا علینا نصر المؤمنین. مؤمنین حق دارند که ما پیروزشون کنیم. حقیست که اونها بر ما دارند. این حقیست که خدا برای مؤمنین علیه خودش قرار داده، او قرار داده. ما به استناد اینکه خودت گفتی میگیم حالا تو وعدت وفا کن، نه اینکه من خودم حق دارم چه بگی چه نگی. حتی از نظر علمی، منطقی، عقلانی، ما اگه تمام عمرمون را صرف بندگی خدا کنیم، جانمونم را فدای خدا و دین خدا کنیم، حق نداریم مطالبه یک اجر کوچک بکنیم، برای اینکه همه این چیزایی که صرف کرده مال خودش بود، خودمون مال اوییم، عالمی که داری زندگی میکنیم مال اوییست، دین مال اوست، اون چه فدا میشه مال اوست، مال مال اوست، جان مال اوست، سلامتی مال اوست، اندام ها مال اوست. در مقابل چی؟ ما چی داشتیم که در مقابل چیزی بگیریم؟ حتی این یه الله اکبر گفتیم، قدرت گفتن این الله اکبر کی به ما داد؟ اگه اون نفس گرفتن رو جلوی نفس ما رو گرفته و خاص به الله اکبر بگیم نتونستیم، میتونستیم بگیم چرا؟ لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، همه مسئولن در مقابل خدا، برای اینکه خودشون چیزی ندارن، هرچی دارن خدا بگه، خدا حق داره بگه چرا اینو کردی؟ اونجوری که من گفتم مال من بود، آریه دادن دست تو، گفتم اینا حق داری اینجور مصرف کنی، اگر خلاف این کردی حق داره مؤاخذه کنه، چون مال من نیست. اما در مقابل خدا اینجور نیست، نسبت به خدا مالک چیزی نیستیم در مقابل او، نمیتونیم چیزی را به زور ازش مطالبه کنیم، بگیم ما حق داریم، چه بخوایی نخوایی حق ماست، باید این کار رو بکنیم، هم چیزی نمیشه، معنا نداره اصلا در مورد خدا. بله، خدا از باب لطف خودش حتی تنزل میکنم، مثل یک انسانی که دوتا با هم قرارداد میکنن، میگه ما یه قراردادی با بندگانمون داریم، اگه این دستورات که من گفتم عمل کردین، در مقابلش این نتایج رو بهتون میدن، بهشت بهتون میدن، پیروزی بهتون میدن، عزت دنیا میدن، سلامتی بهتون میدن، زن و فرزند بهتون میدن، احترام بهتون میدن. شرطشون قرارداد میبندیم، شما این کار را بکنید، قرار دادم نبستیم، او هرچی میگه باید بکنیم، او خداست، همه چیز مال اوست. میگه بدن تا اینجور صرف کن، ببینم چاش، خب مال اوست. اما تنزل میکنه خدا، خودشون در حد یک بنده ای قرار میده که باید بنده دیگری میاد قرارداد ببنده. خب اگه خدا این کار رو نکنه، اجازه نده که خدا با بنده‌هاش خودش این کار رو نکنه، اجازه اینجور قرار دادن به بنده‌هاش نده، هیچ حق تحقیق بداره. ریشه همه این حق‌ها حقیست که خدا بر بندگان داره، چون مالک همه اوناست، هر حقی پیدا بشه از هستی شده، از هستی عالمه، یک تابعیست از اونا، یک وصفیست، حالتیست، یک توفیلیست از این حقایقی که خدا خلق کرده. اگر او قرار بده تر همون حدی که او قرار میده ثابت میشه، اگر او قرار نداد نفی کرد، اعتباری نخواهد. خب این یه خورده قبولش با ذهنیتی که ما آدمیزادا داریم بین خودمون اینا یه خورده مشکله، یه خورده بحثایی که تا به حال کردیم و همش بر پایه های عقلانی، منتها با زبان ساده و در حد فهم خودمون مطرح کردیم، تأییدش کنیم با کلمات اهل بیت، با متن قرآن، فرمایشات اهل بیت. حالا به عنوان نمونه یک چند جمله ای رو میخواستم از یه روایتی بخونه، حتما شما شنیدید، ائمه ما صلوات الله علیه مجمعین، احادیثی که ازشون نقل میشه، بسیاری از اینها سوالاتیست کسانی کردن، در یه جمله دو جمله کمتر بیشتر جواب دادن، سوال کردن نماز چجور بخونیم یا نمیدونم فلان عبادت چجور انجام میدیم، جوابش داده اینجور شده یه حدیثی. گاهی هم ابتداعاً برای دوستانشون از لطفی که داشتن خواستن دعواتشون اضافه بشه، یه جمله دو جمله کمتر بیشتر اینا برایشون گفتن. این احادیث کوتاهی است که کمابیش دو سه ساعت فوقش معمولا میشه. اینا حدیثی که یه صفحه بیشه ابتداعا اینجوری از این سن خیلی کمی، ولی بعضی حدیث ها اصلا یک کتابه، از اول تا آخرش مثل صورت یک رساله نوشته شده. چند تا با از این جور رساله ها داریم از ائمه اطهار سلام الله علیهم. یکیش رساله ایست به نام رساله الحقوق، رساله حقها، نویسندش امام سجاد سلام الله علیه. این رساله در کتاب تحف العقول کلش در احوالات در روایات امام سجاد نقل شده، بهارم از تحف العقول نقل شده. بسیار روایت زیبا گسترده، لطیف، معانی بلند و پاسخگوی بسیاری نظرهای علمی است که بعد از قرنها سؤالش برای اشخاصی مطرح شده. به زبان خیلی خودمانی و ساده امام سجاد سلام الله علیه مرقوم فرمودند، این رساله را دادند دست دوستانشون، بعد از 1400 سال رسیده دست من و شما. رساله الحقوق مال امام سجاد سلام الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلم رحمك الله. اول امام دعا میکنند به مخاطبشون، به خواننده این رساله، خدا تو را مشمول رحمتش قرار بده. ان لله عليك حقوقا محيطه بك. بدان که خدا بر تو اونقدر حقهایی دارد که این حقها تو را احاطه کردن، یعنی هیچ جا نمیتونی بری پیدا کنی در یک جهتی که حق خدا را اونجا نبینی. هر جا باشی در یک مجموعه از حقوق الهی احاطه شدی. حقوقا محیطتا بک فی کل حرکت حرکت ها. یه حرکت کوچیکی بکنی، نگاه بکنی این طرف، دست تکون میدی، خدا همونجا حقی داره برد. حرکت نکنی، نشستی، سکون، همون سکونت، همونجا حقی خدا داره بر تو در این سکونت. او منزلت نزلت ها، جایگاهی که قرار بگیری در همون جایگاه خدا حقوقی تو را دارد. او جارحت قلبت ها، دست تا تکون میدی، با تو را بری، با اندامات حرکت بدی، اونجا هم حقوقی داره خدا. او آلت تصرفت به ها، من با این آلت دارم صحبت میکنم، با این ابزار میکروفون، در همین جا هم نسبت به همین میکروفون خدا بر من حق دارد. ضمناً همه حقهای یکسان نیست، بعضها اکبر من بعض، بعضی هاش خیلی مهم داره، بعضی ها ساده داره. اکبر حقوق الله علیک ما اوجبه لنفسه تبارک و تعالی. بزرگترین حقها اون حقی است که برای خودش قرار داده بر شما بندگان، اون بزرگترین حق هاست. یک حقهای دیگه هم خدا قرار داده برای بندگان، اینا اون حقهای کوچکتری. بزرگترین حق، حق خودش هست. چیه اون حق؟ اطاعت. میگه من تو را خلق کردم، هستی تو از من هست، اون رو که من به تو دادم همون جوری که من گفتم ازش استفاده کن. من حقه الذی هو اصل الحقوق و منه تتفرع.
این کلمه خیلی معنا داره. میگه این حقی که خدا بر بندگان داره اصل همه حقوق دیگر است و حقوق دیگر فرق